چه جمعه که یک به یک غروب شد نیامدی، یه جمعه دیگه هم گذشت که منتظر بودن آقا تشریف بیارن، جمال نورانی حضرت رو ببینن. چه جمعه که یک به یک غروب شد نیامدی، چه اشک‌ها که در گلو رسوب شد نیامدی، خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی، برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نه برای عده‌ای ولی چه خوب شد نیامدی، تمام طول هفته را در انتظار جمعه دوباره صبح ظهر غروب شد نیامدی، دوباره صبح زور غروب شد نیامدی، ابنال آقا رو دعوت کن اول مجلس، ابنال فرج حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات محمدی ختم کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد و على آل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مجلس به مناسبت شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام است. انشاءالله از یاران حقیقی مکتب اهل بیت علیهم السلام باشیم، مخصوصا آقا جواد الائمه صلوات عنایت بفرمایید. خب، بحثی که امشب انشاءالله قرار شروع بشه و سلسله جلساتش تا تقریبا 3 جلسه، نهایتاً 4 جلسه طول میکشه، بحث راز قرآنی قربت قدیره. اول ببینیم آیا قرآن قریب هست یا نه. بخش دوم ببینیم آیا قدیر قریب شده در قرآن یا خیر. یکی از موفقیت‌های شاگردان مکتب اهل بیت، اون کسانی که تلمذ می‌کردند معذر امام صادق علیه السلام، امام جواد علیه السلام و حضرات معصومین، این بوده که 100% گوششون به دهان مبارک اهل بیت علیهم السلام بود. یک شخصی مثل ابوذر چوپان شد این نور چشمی رسول الله و اهل بیت، میثم خرما فروش، میثم تمار شد نور چشمی امیرالمومنین. چیکار کردن به این مقام رسیدن؟ گوششون به دهان مبارک اهل بیت علیهم السلام بود 100%. نه اینکه منفعل باشن، بعضی اوقات گوش بدن بعضی اوقات پشت گوش بذارن، نه، 100% مطیع اوامر بودن. هر چی نامی گفتن سمعا و طاعتا بود. ولذا این حدیثی که معتبر هست هم در کتب شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی رو من در بین شما به امانت میذارم و فردای قیامت با هم به من برش گردونید، فقط لفظ نیومده پیغمبر. ما یه سری وظایفی داریم که ما تو اون مباحثی که داشتیم گفتیم، تک تک ما اینجا ما وظیفه داریم، وظیفه سنگینی در قبال شعائر اهل بیت، در قبال این مکتبی که توش میایم سینه میزنیم گریه میکنیم. یه مثال بزنم، شما از این خیابون رد میشی، چشمت میخوره به یک موبایل فروشی، همون اول داخل نمیری. خب، اول میبینی ویترینشو، میبینی که آقا چه گوشی های قشنگی داره، گوشی های مدل بالای قشنگی داره، ما بریم به هر حال گوشیمونو عوض کنیم. خب، میبینی گوشی های قشنگی تو پشت ویترین قرار داره. دلیل رفتن به داخل چیه؟ این گوشی های قشنگی که پشت ویترین قرار داره. ها، میری سوال میکنه، میبینه که آقا داستان چیه، این گوشی ها چقدر قیمتش. من و شما یه بچه مذهبی، من و شما یه بچه شیعه، حسن جنس پشت ویترین اسلام رو داریم. خب، یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا طرف از بیرون وقتی نگاه میکنه به این مغازه، میبینه آقا ویترینش من و شماییم. یعنی اعمال و رفتار و کردار و افعالی که ازمون سر میزنه فکر نکنید کسی نگاهمون نمیکنه. سه تا چشم داره نگاهمون میکنه، یک امام زمان و اهل بیت علیهم السلام، دو جامعه، سه پدر و مادر. نمیدونم تا حالا شاید واسهتون پیش اومده باشه بعد از اینکه یه تموم شد رفتیم منزل، به حال پدر و مادرتون آقا چطور بود، خوب بود مراسم، تعریف کن شیخ چی گفت، مجلس به چه مناسبتی بود، هی پیگیر میشن که آقا شما به هر حال یه جای مقدسی رفتی و ازتون انتظار دارن که آقا شما پا جا پای اهل بیت بذاری، نه اینکه بر خلاف اهل بیت حرکت کنی. پیغمبر اکرم فرمود قرآن و عترت، هر کسی قرآن رو گرفت فقط منحرف شد، هر کسی اهل بیت رو گرفت فقط منحرف شد. که بعضیا غلو میکردن در معذر امیرالمومنین، میگفتن یا السلام علیک یا ربنا، به امیرالمومنین ای پروردگار ما، اینطور بود غلو میکردن. ولی پیغمبر ما که و ما ینطق عن الهواست کد به من و شما داده، میخوای هدایت بشی راه درست رو بری، بسم الله جلوتون قرار دادم قرآن و عترت. اما چطور شد که پیغمبر میاد شکایت میکنه معذر پروردگار، میگه ای خدا امت من قرآن رو رها کردن، هم در زمان حیات پیغمبر هم بعد از رحلت پیغمبر. در زمان حیات پیغمبر که خیلی حافظ قرآن بودن، قاری قرآن بودن، ولی در مقام عمل برخلاف دستورات قرآن عمل میکردن. شکایت کرد پیغمبر که علامه طباطبایی و آیت الله مکارم نظرات مختلفی داشتن در این رابطه. در زمان پیغمبر عرض کردم جلسات متعدد، گفتم حجاج ابن یوسف ثقفی کسی بود که حافظ قرآن بود، چطور میخوند؟ از انتها میومد ابتدا، از ابتدا میومد انتها. هر زمانی میخواست نهار کوفت کنه یه شیعه باید سر میبریدن دلوش، یه شیعه 16,000 شیعه رو زندونی کرده بود، اونم اوریان. یه همچون اشخاصی بودن دور بر پیغمبر، می اومدن دولاراست می شدن معذر پیغمبر، تو خلوت خودشون غیبت پیغمبر می کردن. کار به جای رسید، خداوند گفت فعر زنهم، ازشون دوری کن، اینا چوب دو سر نجسن. اما بحثم در جامعه خودمونه، چقدر با قرآن رفیقیم، چقدر با قرآن مأنوسیم. این مهجوریت دلیلش چیه؟ چرا باید قرآن مهجور باشه؟ تو تاخچه‌های خونمون خاک خورده قرآن. بعد از 120 سال یکی از بستگانتون فوت کنه، این قرآن اون بالاست. کجاست؟ اون بالا سمت چپ تو اتاق رو تاخچه است. بیار قرآن سوره یاسین رو فقط بخون دیگه. بدبختی بچه شیعه است که قرآن رو نمیتونه از رو بخونه، حتی یک نفرش هم زیاده. آقا یک نفرش هم زیاده. یکی از دوستان ما توی گنبد کاووس میگفت، به هر حال میدونی سنت نشین زیادن اونجا، میگه آقا یه بچه شیعه شروع کرد به قرآن خوندن، این اعرابش رو اشتباه گفت. میگفت یک پدری از این در آوردن، بیا این هم شیعه های ما قرآن خوندن بلد نیست، اینه میخوان امیرالمومنین رو اثبات کن از قرآن، چه آیه ای هم خونده بود، آیه بلاغت، آیه که ابلاغ باید میکرد پیغمبر، یا ایها الرسول، میگفت اینطوری خوند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، خب میگفت انزلو الیک، الیک چیه؟ انزلو چیه؟ یه ایو جا به جا بشه، اینا حواسشون هست. برادرای اهل سنت، انشالله بی برادر بشیم، این حواسشون هست. و اینم داخل پرانتز عرض کنم خدمتتون، شیعتنا هم الفائزون، نه کسای دیگه. به هر حال میشنویم آقا من یه سنی دیدم ساعت 12:58 از آن آقا ماشین رو زد بغل شروع کرد به نماز خوندن. آفرین، قبول بشه ایشالله. نمیدونم قرآن رو حفظن، بله، ولی این پوسته اسلامه. هستش چی؟ همون کسی که اومده گفته قرآن بخون، همون کسی که گفته نماز بخون و اقیم و صلات و آتو زکات، آیات دیگرش چی میگی؟ همین دلاراست شدن کفایت میکنه؟ که امام صادق علیه السلام فرمود کسی اگر ولایت ما رو قبول نداشته باشه، نماز خوندنش، با حج رفتنش، با زکات دادنش، با خمس دادنش، با روزه گرفتنش فرقی با زنا نمیکنه؟ آقا اینا رو کی گفته؟ کتاب دارم 1001 فضیلت از کتب اهل سنت، خب از معجزات امیرالمومنین اینه که دشمن وقتی میخواد به قول بچه ها بکوبون امیرالمومنین رو، یه با میبینی تمجیدش کرد. آقا تمجید کرد، خودشون تمجید میکنن، من حرفی نمیزنم، از کتب خودشونه، حنفی، به هر حال شافعی، احمد ابن حنبل، اینا میان میگن که پیغمبر ارادت خاصی نسبت به امیرالمومنین داشت. حالا من انشالله این چند جلسه از این کتاب ازتون میخوام، از این کتاب میخوام صحبت کنم، اون آیاتی که در باره فضیلت امیرالمومنین از حرفای خودشون. آقا چرا یک کسی غیر از اهل بیت یک حرفی میزنه ما سمعا و طاعتو گوش میدیم، ولی اهل بیت یک حرفی میزنه ما باید 100 تا انقلت بیاریم؟ ما تو کتاب، توی به هر حال خونه های خودمون کتابای روانشناسی داریم دیگه، او تک و توک هست. آلن پیز مثلا یه حرفی میزنه تو کتاب روانشناسی خودش، آقا اینا سرلوهای زندگی خودمون قرار میدیم. نمیدونم بغرات سقرات آقا یه حرفی میزنه. من دیشب بود توی یه گروهی بودم، بعد یکی یه متن فرستاد، متن فرستاد، بعد نویسندش نوشته بود خدا وکیلی اولین با بولیدم شما شدید آنا گاوالدا آنا گاوالدا. بعد من سوال کردم آقا این بزرگوار کیان دیگه؟ بعد گفتش که این نویسنده فرانسوی قرن بیستم، یه همچین شخصی. خب اشکالی نداره، ما استقبال میکنیم. به هر حال اهل بیت هم گفتن نبینین کی چاره چی حرف میزنه، اگر حرفش خوب بود برداشت کنید، استفاده کنید، ولی ما انقدر منبع قوی داریم، سرچشمه الهی داریم، چرا باید کنار بذاریم؟ چرا باید نهج البلاغه را کنار بذاریم؟ چرا باید قرآن مهجور بمونه؟ چرا باید تک بعدی کنیم قرآن رو؟ چرا نباید نگرشمون عوض بشه نسبت به قرآن؟ چرا به قرآن نگاه مشاوره ای نمی کنیم؟ تو زمینه اقتصادی، تو زمینه سیاسی، تو زمینه اجتماعی، تو زمینه فرهنگی، تو زمینه مذهبی، تو زمینه رفاقت. آقا قرآن تک و توک همه رو آورده. تو زمینه سیاسی آقا به خدا قسم اگر این قرآن عمل می شد وضعیت مملکتی نبود. خداوند متعال در قرآن می فهمد ولن نفی عبد ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله و الهدى. آقایونی که نگاهتون به کت خداست، قرآن میاد چی میگه؟ آقا هرگز از شما راضی نمیشن. آقا این یهودیا اینا هرگز از شما راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه تبعیت کنی از اونا. هر چی اونا بگن بگی چشم، هر چی اونا بگن اطاعت کنی، ولی راضی نمیشن. حضرت آقا نگاه قرآنی داشتن، این حرفو زدن، گفتن آقا من خوشبین نیستم. برای چی این حرفو زد؟ در طول تاریخ ما مشاهده کردیم چقدر زیر حرفاشون زدن، مگر اینکه شما تبعیت کنی ازش، اطاعت کنی از فرامینشون، کاسه لیسی اونا رو بکنی، والا قبول نیست. تو بخش مذهبی آقا طرف میاد میگه چرا ما هرچی دعا میکنیم به بنبست میخوریم، ما این همه نماز میخونیم چی شد پس، ما این همه دعا میکنیم چی شد پس، این همه زیارت عاشورا میکنیم چی شد پس. ببینید زیارت ظرفیتش مشخص و معینه، اما ظرف وجودی تو چقدره؟ ما در روایات داریم اگر یک شخصی بره زیارت سید الشهدا یک حج مقبول پیغمبر، بعد داریم 19، بعد داریم 68، بعد داریم 99. این داستان رو شاید شنیده باشید که حضرت سید الشهدا روزانه مبارک پیغمبر نشسته بودن تو خونه عایشه، بعد پیغمبر میبوسه سید الشهدا رو، عایشه میگه چقدر دوستش داری؟ گفت خیلی دوستش دارم، به طوری که ولی یک اتفاقی میفته شهیدش میکنن و اون کسانی که محبش هستن اگر به زیارت سید الشهدا برن، به زیارت حسین من برند، یک حج مقبول من پیغمبر نصیبشون میشه. آقا بی‌انصافیه، 5 دقیقه وقت دارم چیه؟ چیزی نگفتم که. گفت یک حج، گفت 5 حج، 5 حج، گفت 19 حج، 19 حج، گفت 65 حج، 65 حج رسید تا 99 حج دیگه ساکت شد از رو حسادت. و اگه من همجوری بگم پیغمبر همجوری میره بالا، بیخیال. آقا ظرف وجودی چقدره؟ بازم از قرآن بگم، این غربت رو باید در بیاریم بچه ها، از من و شما باید شروع کنیم، از همین هیئت من و شما باید استارتشو بزنیم. قرآن میفرماد و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. آقا یه زمانی میشه که آقا به مصلحتت نیست این دعا برآورده بشه، یه زمانی هست که آقا مصلحتت هست که برآورده بشه ولی تو دلت نمیخواد، تو کراهت داری، از اون طرف دوست نداری ولی خدا دوست داره. والله یعلم و انتم لا تعلمون. اگه ما باور کنیم این آیه رو کفر نمیگیم. خدا همه رو نگاه میکنه، ما رو نگاه نمیکنه. خدا به همه میرسه، به ما نمیرسه. من و شمایی که نماز میخونیم باید بهشتی باشیم دیگه. پس چرا خدا گفته ویلون للمصلین؟ یعنی منی که شب و روز دارم نماز میخونم، اول وقت نماز میخونم، با دشمن اهل بیت توی جام، تو ویلم که قعر جهنمه، منی که نماز میخونم با مغیره توی مکانم. آقا چرا خدا گفته ویل لکل همزت لمزه؟ وای بر اون کسی که هم سخنجینه هم ابجوه. خدا میگه بله همین تویی که میای هیئت. آقا تویی که نماز میخونی حواست به رفتارت هم باید باشه. از این ور میای نماز میخونی، از اون ور میری تو بازار رشوه میدی. میای نماز میخونی ربا میخوری. میای نماز میخونی غیبت میکنی. میای نماز میخونی تهمت میزنی. حالا من اینطور بگم، وای بر اون کسی که بر سید الشهدا گریه میکنه، بر یک مظلومی گریه میکنه و ظلم میکنه به مظلوم. سید الشهدا مگه مظلوم نیست؟ ما برای مظلوم مگه گریه نمی کنیم؟ پس چرا ظلم میکنیم؟ چرا فقط به عنوان یک عذاب وجدان خفه کن نگاه میکنیم به هیئت، به نماز، به عباداتمون؟ اگه اسلام اینه، به زعم خیلی آقا ما نخواستیم اسلامو، اسلام این نیست. اون جلسه هم عرض کردم اسلام من آخون نیستم، اسلام بچه هیئتی نیست، اسلام هیئت نیست، اسلام مداح نیست، اسلام هیئت و معنای مسجد نیست که وقتی یه بچه کوچیک میاد یک جور دادش میزنن که پدره میگه که آقا هفت پشت دیگه پاشون تو مسجد نذارن، وصیت میکنه دیگه اصلا مسجد نیاین. این اسلام نیست. اسلام پیغمبره که سجده وقتی میره نیم ساعت تو سجده میمونه. چرا؟ چون پشتش میشه زمین ورزشگاه بچه ها. اسلام حرکات و سکنات و افعال امیرالمومنینه. اسلام اون کار امام حسنه که یک بادیه نشین اومد یقه امام حسن رو گرفت چسبون به دیوار، هرچی تو دهنش بود به امام حسن گفت. ولی امام حسن علیه السلام چیکار کرد؟ گفت مثل که خسته ای، غریبه ای. برد منزل خودش، غذا داد، کار به جایی رسید، برگشت گفت آقا تبلیغات بر علیه شما انجام داده بودم، من نمیدونستم شما اینطوری. این اسلامه. من و شما جنس پشت ویترین اسلامیم. تو موضوعات متعدد که جلسات بعد انشاءالله عرض میکنم خدمتتون، همینقدر فقط داشته باشیم. ما میخواییم محجوریت زدایی کنیم، نمیخواییم تک بعدی نگاه کنیم به قرآن. سوم، هفتم، چهلم، تا صدای قرآن شنیده میشه آخ حتی به مرده لله اینطور نیست. تا صدا قرآنو میشنوی آخ یکی مرد مثل این که نه که نه حاج اصغر بیه. آقا این نشد که، این اسلام نیست، این بچه شیعه نباید اینطوری باشه. انقدر باید اخت باشی با قرآن که بکوبونی دشمنان اهل بیتو. عرضم تمام. امام جواد علیه السلام هم تو مناظرات خودشون تبعیت میکردن از قرآن، استدلالشون قرآنی بود، مناظرات موفقی داشتن با یحیی بن اکثم که تو دربار مأمون این مناظرات اتفاق می افتاد، مناظرات فقهی مخصوصا، مناظرات اعتقادی، که یکی از اونا رو بگم و التماس دعا داریم از شما. یحیی بن اکثر اومد محضر امام جواد علیه السلام که آقا ما خون با شما مناظره کنیم. بسم الله. یحیی بن اکثر برگشت گفت از پیغمبر شنیدیم که جبرئیل اومده به پیغمبر گفته خدا از ابوبکر و عمر راضیه، آیا ابوبکر و عمر هم از خدا راضی هستن یا نه؟ یعنی خدا اومده به جبرئیل گفته، جبرئیل اومده به پیغمبر این حرفو زده که برو به پیغمبر بگو که این ابوبکر از من راضیه یا نه. امام جواد علیه السلام فرمود ما منکر فضائل ابوبکر نیستیم، منتها این حرف پیغمبر رو ظاهرا نشنیدن که اگر هر حرفی رو شنیدید باید مطابقت بدیم با چی؟ قرآن و سنت. اگر تطبیق پیدا کرد قبول کنید و الا فزر بولل جدار، قبول نکنید. حالا من یه سوال دارم ازت، مگه تو قرآن نداریم و نحن اقرب الی من حبل الورید؟ ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم، چطور خدا نمیدونه ابوبکر از راضیه یا نه؟ چطور شد؟ ما تو معبودمون. بعد برگشت در ادامه گفت مثل ابوبکر و عمر مثل جبرئیل و میکائیل در آسمان است. که یه سوال دیگه هم کرده بود، گفت ابوبکر و عمر کهول اهل الجنه. آقا جواب داد، عمر اینا جواب داد، گفتش که ببین این حرف شما کاملا نادرسته. چرا؟ چون جبرئیل و میکائیل از ابتدا در خونه اهل بیت، در خونه خدا چیکار میکردن؟ عبادت میکردن، ولی ابوبکر و عمر مشرک بودن ابتدا. چطور شد که اینا شبیه همن؟ برای جای دیگه که گفتیم ابوبکر و عمر کهول اهل الجنه، گفت آقا اصلا فردای قیامت کسی پیر نیست، یاران امام زمان همه جوونن، در بهشت هم کسی پیر نیست و امثال هم زیاده که همه رو با خاک یکسان کرد. من و تو باید شمه ای از جنم امام جواد علیه السلام در وجود خودمون داشته باشیم و پاسخ بدیم به دشمنان اهل بیت علیهم السلام. و جادل هم بلتی احسن اینجا به کار میره انشاءالله که عامل به دستورات امام جواد علیه السلام باشیم. صلوات عنایت بفرمایید. السلام عليك يا محمد ابن علي أيها التقي سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي آجادنا. رزق محرم و امشب بگیر از آقا جواد العمه، يا وجيا عند الله. مشکلات مادی داری در خونه امام جواد باید بری، گرفتاری داری بگو. یا وجیان